نالان باشند، از هر منظر و تماشاگاه نظاره می کنند. کوران به تماشای تو سرگرمند و گوش ها از شنیدن مصیبت تو کرند. هیچ باقی نیست مگر آن که آرزومند تربت و همسایگی خوابگاه تو را دارد. خانواده پیامبر را از آبی منع کردند که دیگر روز گرگان بیابان سر در آن فرو برده بودند. زخم بر چشمهای زیبایی زدند که سرمه داشت و دستی را قطع کردند که مردم مهربانانه آن را می فشردند.
این روایت
زخمهای دمشقی روز اول ماه سفر سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران اهل بیت همراه با سر مبارک سید الشهدا و دیگر شهیدان به دروازه شهر دمشق رسید. سربازان و فرماندهان مسلح اهل بیدفاع کاروان را محاصره کرده بودند تا آذینبندی پایتخت بیداد اموی به پایان برسد. کاروان را مدتی در کنار دروازه شهر نگه داشتند. مدت توقف کاروان در کنار دروازه را تا 3 روز هم ذکر کرده اند. بنی امیه تا سالها سال روز ورود کاروان اسیران و سرهای بنی هاشم به دمشق را جشن می گرفتند. آنها تا 70 سال بعد از فاجعه کربلا بر دمشق فرمان می راندند. دمشق 7 دروازه اصلی داشت. سرهای بریده و کاروان اسیران را از دروازه ساعات به شهر آوردند. پیش از ورود به شهر، ام کلثوم سلام الله علیها از فرماندهان کاروان خواسته بود تا آنها را از دروازه‌ای به شهر ببرند که جمعیت رفت و آمد کمتری داشته باشد. آنها ولی به عمد بر خلاف این خواسته عمل کردند. باب الساعات از شلوغ ترین و پر جمعیت ترین مناطق شهر بود و بیشترین فاصله را تا کاخ یزید داشت. جمعیت دمشق در آن روزگار را تا 500,000 تن نوشتند. شمار زیادی از این جمعیت برای تماشای کاروان و سرها به خیابانها آمده بودند. صدای دف و سنج و تنبور و طبل و بوق و دهل و کوس و چنگ و رباب به نشانه پیروزی و شادی از جای جای شهر به گوش می رسید. زنان بنی امیه خود را به نشانه شادی و جشن آراستند و مردانشان لباسهای فاخر برتن کردند تا به مجلس یزید بروند. خالد ابن معدان از بزرگان علمای شام بود و میان مردم شهر حرمت داشت. او پس از دیدن سر برنی رفته سید الشهدا تا 1 ماه خود را از مردم پنهان می کرد و عزلت را برگزیده بود. پس از 1 ماه وقتی از او پرسیدند که چرا گوشه گیری کرده ای، گفت: مگر نمی بینید چه بر سر ما آمده است؟ سپس با زبان شعر چنین خواند: ای فرزند دختر پیامبر، سر تو را به شام آوردند، سری که به خون خضاب شده بود، گویی با کشتن تو آشکارا رسول خدا را کشتند، تو را تشنه کام کشتند و در کشتن تو حرمت قرآن را پاس نداشتند. هنگام کشتن تو تکبیر گفتند بی آنکه بدانند با کشتن تو الله اکبر و لا اله الا الله را کشتند.
Oh.
هنگام رسیدن کاروان به دمشق، یزید در قصر خود نشسته بود. او از پنجره‌ای مشرف به مسیر دور دست ها را می نگریست و رسیدن کاروان را انتظار می کشید. همین که سرهای افراشته بر نیزه را دید، با غرور و سرور شروع به ترانه سرایی کرد و گفت:
آنگاه که کجاوه ها و شتران آشکار شدند و هنگامی که سرها از تپه جیرون برآمدند، کلاغی قارقار آغاز کرد. من به کلاغ گفتم بخوانی یا نخوانی فرقی نمی کند، من انتقام خود را از آن مرد بدهکار گرفتم.
مقصود یزید از مرد بدهکار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. یزید احساس می کرد با کشتن نوه رسول خدا و فرزند علی مرتضی، انتقام کشتگان طایفه اش در جنگ بدر را از پیامبر و علی ابن ابی طالب گرفته است. در ازدحام جمعیت و موج هیاهو و شادی مردم و گریه اهل بیت، شخصی به نام ابراهیم ابن طلحه خود را به شتر امام سجاد علیه السلام نزدیک کرد. امام در غل و زنجیر بود و ابراهیم صورت خود را پوشانده بود که شناخته نشود. او که از زخم خوردگان جنگ جمل بود و از آل علی کینه به دل داشت، با صدای بلند خطاب به امام سجاد علیه السلام پرسید:
حالا بگو بدانی چه کسی پیروز و چه کسی مغلوب است؟
امام با آرامش و طمأنینه خطاب به او فرمود: برای آن که پیروز و مغلوب را بشناسی، تا وقت نماز صبر کن، آنگاه به اذان و اقامه گوش بسپار. ببین در اذان و اقامه یاد و نام چه کسی بلند آواز است. او جد من محمد مصطفی است. تا نام او در اذان و اقامه به بزرگی یاد می شود، فرزندان و عترت او پیروز و سربلندند.
اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.
فاصله طولانی دروازه تا کاخ یزید زمان حضور کاروان در گذرهای شهر را طولانی کرده بود. در این مسیر گفتگوهای فراوانی میان مردم شهر و اسیران اهل بیت رخ داد. از همان دروازه ساعات اهل کاروان افشاگری ضد آل امیه را آغاز کرده بودند و تلاش می کردند تا تبلیغات مسموم حکومت یزید را خونسا و چهره صفاک او را رسوا کنند. به مانند کوفه در شام هم ماجرا آنگونه که یزید انتظار دارد پیش نخواهد رفت. او نیز به مانند ابن زیاد در شکستن هیبت اسیران آل محمد ناکام خواهد ماند. اهل کاروان تا رسیدن به کاخ یزید چه صحنه‌هایی را خواهند دید و چه زخم زبان‌هایی خواهند شنید؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ایران را بشنویم.
گفتم چشمم گفت به راهش میدار، گفتم جگرم گفت پر آهش میدار، گفتم که دلم گفت چه داری در دل، گفتم غم تو
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم. بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس.
می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام حضرت دوست، درود فراوان به شما مردم ایران زمین. سحر از راه رسیده و بهشت برامون آغوش گشوده، درهای آسمون بازه بازه، بارون رحمت و برکت و مغفرت داره میباره و میباره. فرصت سعادت و خوشبختی نزدیکه و در دسترس. کافیه اسیر غفلت و خواب نباشیم، کافیه این لحظه ها رو بیاد و نامش سپری نکنیم. بیا از همین سحر یه نردبون بسازیم از دنیا تا بهشت، از زمین تا آسمون، از خودمون تا خدا. بیا کفش های مکاشفه رو بپوشیم و قدم بذاریم در پلکان آسمان وقتی که پر شده از بشارت باران.
دستی ز دل برار و به سویش دراز کن ای دوست. بزن نالی زدل با دوست عاشقانه، تو راز و نیاز کن.
حجت سوم خدا حضرت امام حسین علیه السلام آقا و اسفه عزت طلبانه. هر کسی که امام حسین و مقتدای خودش قرار بده برای رسیدن به عزت نفس تلاش میکنه و از هر چیزی که بانی خاری او بشه دوری میکنه. انسان صاحب عزت نفس پیش کسی غیر از خدا سر خم نمیکنه، حاضر نیست به خاطر مال دنیا یا مقام یا هر آرزو و هوس و خواسته دیگری خودش رو خار و خفیف کنه. انسان صاحب عزت نفس قناعت داره و دست طلب پیش هر کس و ناکسی دراز نمی کنه. برای انسان صاحب عزت نفس آبروداری مهمه، خیلی خیلی مهم. انسان صاحب عزت نفس وقتی وعده میده پای حرف و قول و وعدهش میسته. وعدش از هر حلوای نقدی نقدتره، سوخت و سوز که اصلا نداره، حتی دیر و زود و امروز و فردا هم نداره. انسان صاحب عزت نفس خوشقول و بزرگواره. انسان صاحب عزت نفس وقتی میگه فلان وقت فلان کارو انجام میدم، خیال مخاطبش راحته، چون میدونه حرف آدم کریم باد هوا نیست. انسان صاحب عزت نفس سرش بره، حرفش نمیره، قولش نمیره. انسان صاحب عزت نفس بنده شهوت نیست، بنده هوا و هوس نیست، بنده میل و آرزو نیست. انسان صاحب عزت نفس فقط و فقط بنده خداست. سرش پیش خدا پایینه. رمز سربلندیش هم همینه. از کوزه همان برون ترابد که در اوست. وجود انسان صاحب عزت نفس خونه خیلی از خوبی هاست. برای همینه که در رفتار و گفتار این همه خوبی بروز میده. انسان صاحب عزت نفس بدی کردن بلد نیست. دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان باشید درباره سبک زندگی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر مردم عزیزمون. مثل روزهای گذشته با برنامه بشارت باران مرور میکنیم خدمت شما عزیزان کلمات امام حسین و سیره سید شهدا علیه السلام رو، به امید این که انشالله ما فقط از اسم اهل بیت دم نزنیم و رسم و مرام اهل بیت علیه السلام هم در زندگی ما جاری و ساری بشه. یه جمله‌ای دارن امام حسین که باورش خیلی سخته برای ما، ولی اگر باورش بکنیم هم آرامش دنیا نصیبمون می‌شود و هم آرامش آخرت. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس سزاوار خداست، آنچه را که خدا بخواهد خواهد شد و قوت و قدرتی نیست مگر به خدا. ببینید عزیزان من، جمله کوتاه این هست: آنچه را که خدا بخواهد خواهد شد. یه روایتی می دیدم در کتاب کلیات احادیث قدسی مرحوم شیخ حر عاملی. اگر حرم امام رضا مشرف شدید، که غالبا شدید، روبروی پنجره فولاد امام رضا چند تا پله می خوره میره پایین، قبر یکی از محدثین شیعه هست به نام مرحوم شیخ حر عاملی رحمت الله علیه، که آدم بزرگواری بوده، کتاب‌های خوبی ازش به یادگار مونده برای تشیع. یکیش کلیات احادیث قدسیه. احادیث قدسی قرآن نیست، ولی تفسیر قرآن هست، یا شأنی از شؤون آیات کلام الله. جدای از قرآن هم نیست، کلام خداست اما جدای از قرآن هم نیست. به یه نوعی در کنار همدیگه برای فهم مبانی دینی ما رو کمک میکنن. اونجا ایشون میگه که خدا گاهی رو میکنه به بندگانش، حدیث، و میگه بنده های من در تورات، انجیل، زبور، در تمام کتب آسمانی گفتم من میتوانم. این میتوانم این که گفتم نه از این باب که از خودم تعریف کرده باشم. اگر همه شما باور کنید من قدرت دارم، ذره‌ای به قدرت من خدا اضافه نمیشه. اگر همتون باور نکنید ذره از قدرت من کم نمیشه. اگر من خدا در همه کتب آسمانی میگم میتونم، توانمندی و اختیار دست من هست، برای اینکه کار رو با من ببندید، برای اینکه در خانه من رو دق الباب بکنید، در خانه اغیار نرید. واقعا ما خیلی امید به دیگران داریم، اینقدری که امید به افراد داریم امید به خدا نداریم. حاج آقا یعنی چی؟ یعنی درخواست نکنیم؟ نه، بخواید. اما بحث من امیده، این که واقعا اون کسی که بناس کار رو به سرمنزل مقصود برسونه، تو دل یه نفر بندازه دست منو بگیره، به دل یه نفر بندازه کار منو راه بندازه، اون خداست. خدا میتواند به دل اون کسی که اصلا امیدی هم نداری از او آبی برات گرم بشه، بیاندازه بگه باشه انجامش میده. یه کسی هم هستش نه خیلی بهش امید داری، که مگه میشه این دست رد به سینه من بزنه؟ به راحتی دست رد به سینت میزنه و به راحتی رو تو زمین میندازه. خدا میگه بخواید از بندگان من، از اون کسانی که تمکن دارن، از اون کسانی که میتونن، پزشک آقا از علم پزشکیش استفاده بکن، اما یادت باشه اون کسی در نهایت شفا میده من هستم. لذا امام صادق فرمود به شرک دچار نشید. کسی اومد مثلا امام صادق گفتش که آقا خدا خیر بده آقا فلانی رو، اگه امروز نبود من کاسبی نمی کردم. آقا فرمود شرک گفتی؟ گفت یعنی چی؟ فرمودش که آقا فلانی واسطه است، اگر او امروز هم نبود خدا از طریق دیگری روزی تو رو می رسوند. او واسطه خیری شد. حالا چه عمل خوبی انجام داده که خدا این لطف رو به او کرده که او زمینه خیر بشه؟ او بین خودش و خدای خودش هستش. اما اونی که در نهایت کارو به سرمنزل مقصود رسونده خداست. اینطوری نگو، بگو خدا رو شکر که فلانی رو زمینه رسیدن من مثلا بخواستم و هوایجم کرد. یا دیگری اومدش محضر امام صادق علیه السلام گفتش که اگر فلان پزشک و طبیب نبود بچه من میمرد. امام فرمود شرک گفتی، سلامتی دست خداست، مرگ دست خداست. اینطور بگو، بگو از اون طبیب ممنونم و از خدا که او رو واسطه قرار داد که بچه من به سلامتیش و به شفا دست پیدا بکنه. همه این حرف اینجاست. سید الشهدا دعا میکرد. دعاهای امام حسین رو نگاه بکنید در کتاب فرهنگ جامعه سخنان ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه سری دعا داره حضرت. تو دعاهای امام اینطور میفرماد، میفرماد اللهم انی فوست امری الیک، خدای من همه رو سپردم به تو، واگذار کردم به تو، چون تو اگر بخواهی میشود. آیان و خواهرانی که صدای من را میشنوید، به دید مردم امام حسین، زمان امام حسین، سید الشهدا روز عاشورا به سخت‌ترین وضعیت شکست خورد. غیر از اینه 30,000 نفر به یه نقلی، به یه نقلی عدد دیگری، چندین هزار نفر مقابل چند ده نفر، امام حسین شکست خورد. اما خدا خواست نام امام حسین بماند و قبر او ملجأ و پناه مردم بشه و همه ی عالم بشناسن حسین ابن علی. الان همه میدونن توی تجمع 40 که اتفاق میافتاد، حالا امسال معلوم نیست وضعیت چطور هستش، عرض به حضورتون که چه اتفاقی میفته. همه ی عالم میگن این کیه که 20 میلیون نفر برای زیارتش میرن؟ یعنی به تبع حضور مردم حسین شناسی در عالم تقویت میشه. اما کسی هست دنبال قبر شمر بگرده؟ اصلا میدونستید که شمر قبرش در تاریخ گم شد و الان کسی نمیدونه او کجا دفنه؟ چون خدا خواست، خدا خواست به امام حسین عزت بده، با اینکه در بعد ظاهری شکست خورد، امام حسین با خدا معامله کرد، فرمود الهی رزم به قضاک، واقعا راضیه به اون قضا و قدر الهی بود و خداوند متعال هم بالاترین عزت رو به امام حسین داد و قیامت و عالم بعد از این دنیا هم همینطور هستش. اما از دشمنان امام حسین خبری نیست. خیلی از ما نمیدونیم قبر عمر سعد کجاست، خیلی همون نمیدونیم مثلا قبر یزید کجاست، کاری با اینها نداریم، ولی نام امام حسین تا عالم هستش، خواهد درخشید و زمینه جلب و جذب بسیاری از افراد به سمت دین خدا خواهد شد، چون خدا خواسته. دلیلش فقط همین هستش. من اگر بفهمم که اگر خدا بخواهد می شود به عزت برسم، به ثروت برسم، به مقام برسم، همه را هم بخواید، هیچ عیبی نداره. اگر بفهمم و با خدا معامله بکنم و خدا پشت کار بیاد، همه ی عالم در لشکر ما قرار می گیرن تا ما به اون هدفمون برسیم. رضا زیاد فرمودن بگید افوض امری الله، التماس دعا. خدا نگه
اب الحسین اب الحسین
کل الخیر فی باب الحسین
اب الحسین
من اراد الله به الخیر.